بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا راجع به اخلاق گفتگو محادثه، بله اگر محادثه رو در رو فیس تو فیس، بله و از نزدیک میخوان صحبت کنن، اینجا حتما انسان باید مقید باشه که دهانش خوشبو باشه. این اخلاق محادثه حتما باید این کار را بکنه، بوی بدی نداشته باشه، چون اگر بوی بد باشه او طرف اذیت میشه. بله پس باید انسان، بله پیامبر خیلی مقید به مسواک زدن بود، روزی 30 مرتبه یا بیشتر مسواک میزده و حالا در روایات ما مسواک زدن براش اوقاتی ذکر کردن، یکیش هم موقع بیرون رفتن میخوای با مردم صحبت کنی گفتگو کنی حتما مسواک بزن، بعد رو خارج از خونه بالاخره باید بالاخره دهان را تطهیر کرد و خوشبو کرد. و پیامبر در این مسئله خیلی مقید بود، حتی گاهی هم بهش عطر میدادن، دستش داخل عطر میذاشت و نمکید که بوی عطر توی دهانش باشه و مرتب هم عطر روی کل انبیا روی سبیل میذارن تا این بوی خوش که انسان وقتی نفس بکشه بوی خوش بره و بیاد بیرون، نفس انسان هم خوشبو بشه. بله این تطیب شاربه من اخلاق الانبیا. خب یکی تا هر روایتی داریم که از پیامبر نقل بشه فرمودن قال ما زال جبرئیل یوصینی بالسواک، همواره جبرئیل به من سفارش میکنه تا مسواک بزنم، بالسواک حتی خفتا ان احفا و در تنک ترسیدم دندون هام خورده بشه و از بین بره، کلن قال ان ایتذهب اسنانی بمیره. این یه نکته اخلاقی بود که باید رعایت بشه، حد الامکان انسان باید بوی دهانش رو رعایت کنه با مسواک زدن و عطر زدن و امثال اینا به عطر طبیعی، تا وقتی با مردم گفتگو کنه صحبت کنه از بوی دهانش اذیت نشن. نکته بعدی راجع به فرق گذشتن و به تقدیم و تأخیر، چیزی که از انسان خواسته شده بحث رعایت عدالت است، باید عدالت رو رعایت کنه بین مردم و اونایی که با او مرتبط میشن، ارتباط دارن یا با اونها معامله میکنه، خرید و فروش. بله آیا تفضیل نظر اسلام راجع به تفضیل چیه؟ میشه انسان بعضی افراد را بهشون بیشتر اهمیت بده و گرمتر برخورد کنه؟ تفضیل آیا پذیرفته یا پذیرفته نیست؟ البته نباید به جایی برسه که دیگران چی؟ حساس بشن، حساس بشن، حسادت کنن، احساس حقارت کنن، به این مرتبه نباید بشه. بله باید در حدی باشه که دیگران هم به شما حق بدن و در این مقدار. حالا مثلا به کسی باید رئیسی بخواد خوشبش کنه، مردم حق میدن دیگه، چون خود جنن کارا میکنن. بله؟ نه میگم اشکالی نداره، نه اشکالی نداره، خیلی خوب. حالا خود اسلام میگه علی قربونه اولا بالمعروف، اینایی که نزدیکترن فامیلن اینا اولا نسبت به بقیه، اولا بالمعروف. بله به همین جهت پیامبر این تفاضل را انجام می‌داد. یک کارهایی نسبت به بعضی فامیل بیشتر انجام میده. بله، البته این جزء اخلال در عدالت اجتماعی حساب نمیشه، مخالف با قوانین عرفی هم حساب نمیشه. حالا به یکی آدم بیشتر اهمیت میده، حالا در عزاداری مثلا یا برتری مثلا کار اضافه انجام بده یا گریه کنه برای فامیلش، برای پسرش، برای خانمش، برای خواهرش، مادرش گریه کنه، برای دیگران گریه نکنه. خب طبیعیه دیگه، این مسئله عاطفیه. کسی همه به هم به این انسان حق میده. این قواعد جزء قواعد مسلم است. همیشه نزدیکان اولان. بله، یا اگر کار بین یک نزدیک و یک دور مردد بشه چه اشکال داره انسان به نزدیکش؟ خب حالا داریم که پیامبر برای فامیلاش گریه کرد، برای بله گریه کرد. یکی مثلا بر ابراهیم گریه کرد، بر قاسم گریه کرد، بر طاهر گریه کرد، برای حمزه عموش گریه کرد، برای زید بن حارثه فرزند خواندهش گریه کرد. یه روایتی داریم صحیح السند، ان رسول الله کان یصنع بمن مات من بنی هاشم. پیامبر چنین بود، اگر یکی از بنی هاشم بمیره یک کار اضافی براش انجام میداد، خاصه شیئا لا یصنعه بی احد من المسلمین. این کار مخصوص بنی هاشم است و شامل دیگران نمیشه. بله، کان اذا صلى على الهاشمی، زمانی که نماز میت روی هاشمی میخونه، و نضح قبره، را دفن کردن و قبر را پشیدن، بالما وضع رسول الله کفه على القبر، دستش را محکم روی قبر پی فشاره که اثر دستشو بمانه. این فقط با بنی هاشم این کار را میکنه، تا اینکه بالاخره این انگشتان و دست را مشخص بشه در گل. وقتی یه غریبه میاد قبرستان، دست پیامبر را میبینه، اثر دست پیامبر میبینه، سوال میکنه کی از بنی هاشم از دنیا رفته، چون همه میدونن این کار مخصوص بنی هاشم است. بله، حالا این مسافر یاد همینجوره، وقتی یا کسی از همون اهل مدینه وقتی این به قبر نگاه کنه ببینه دست پیامبر اثر دستش هست، پس میفهمه یکی از بنی هاشم از دنیا رفته. خب این نکته هم تموم شد. نکته بعدی این است که اکرام به انسانهایی که عابرن، عابرها. اگر یک کسی مثلا به شما از شما کنار شما عبور میکنه یا بالاخره میاد یه سلامی میکنه و میره، اینجاست که پیامبر میفرماید حتما را باید تحویل بگیری و اکرام کنی. بله، روایتی داریم که پیامبر در بعضی غزوه ها رفته بود به جنگ، مر بهی رکبون و هو یصلی، پیامبر نماز میخوند، یه عده سوار آمدند از کنار پیامبر و اصحاب پیامبر رد شدند، وایسادن کنار اصحاب و از پیامبر پرسیدن حال پیامبر چطوره، از پیامبر پرسیدن و بعد دعا کردند و ثنا گفتند و گفتن که ما چون خیلی عجله داریم وگرنه حتما میموندیم و از خود شخص پیامبر احوالشو میپرسیدیم. بله، منتظر میشودیم. خب حالا ما عجله داریم میریم، شما هم سلام ما را به پیامبر برسانید. بله، رفتن تا فاین که نماز پیامبر نمازش تمام کرد. وقتی نمازش تمام کرد عصبانی بود، خیلی عصبانی بوده. بعد فرمود که اصحاب گفت یه رکبی میاد، یه عده‌ای، یه گروهی میاد، وای میستن، سلام میکنن، احوال منو میپرسن، بله، و سلام به من رسوندن، به هیچ کاری برای اونا نکردید، هیچ اکرامی نکردید، نه قضا برای اونا عرض کردید، نه آبی، نه تعارف قضایی، نه تعارف آبی، بله، ولا تعرضون علیهم الغداء، بله، لیعزو علی قومان، این بر من سنگینه. یه قومیست که جعفر میانه اونا باشه، خلیلی جعفر برادر حضرت امیر، ان یجوزو حتی دقدر، اصلا نمیذاشت اینا برن تا اینکه بیان پایین و سبحانه بخورن. بله، به مسلمانان میگه مثل جعفر باشید. جعفر هیچ وقت اجازه نمیده کسی بیاد سلام کنه و بره بدون اینکه بشینه و غذا بخوره. خب این راجع به آبرینه. بحث بعدی راجع به بله ارفاق و گرم شدن با طرف، گرم شدن. خب اگر شما اگر مثلا احساس کردی یه نفر به شما کار داره، با شما کار داره، صلاحش این است که از خودت یه حالتی نشون میدی که مثلا کمکش کنی به مطرح کردن سوالشو. آره، مطرح کنه سوالشو، باید یک کمی این احساس رو به دست بیاره. بالاخره یه فعلی، یه انفعالی، یه واکنشی، یک کاری، یک جذبی، جاذبه‌ای. خیلی خوب، حالا روایتی داریم که پیامبر یه روزی در یه جایی نشسته بود، اصحاب هم نشستن، حالا در مسجد نشسته بود، یه دختر کوچولوی اومد، دختر بعضی انصار. خیلی خوب اومد و بالاخره پیامبر نشسته بود، اومد دستش روی عبای پیامبر گذاشت، پیامبر پا شد که با اون مثلا همکاری کرد، چه کاری بخواد انجام بده انجام بده. بله، پیامبر پا شد، این هم خجالت کشید رفت عقب، چیزی هم نگفت. پیامبر هم به او چیزی نگفت. بله، تا اینکه نشست و بالاخره این دختر دوباره اومد، یه کاری داشت، پیامبر هم پا شد که مثلا با او همکاری کنه، اون هم خجالت کشید دوباره عقب رفت. سه مرتبه این کار رو تکرار کرد. بله، در مرتبه چهارم این دختر آمد و یه نخی از عبای پیامبر برداشت و بله خواست بره. اینجاست که اصحاب مردم بهش گفتن که فعل الله بک، خدا چیکارت کنه، چهار مرتبه پیامبر را مجبور کردی بیسته دوباره بشینه، خب بگو چی میخواه، چی مری. بله، اون وقت حبستی رسول پیامبر زندانی کردی، با این وضع محبوس کردی، سه مرتبه چیزی نمیگی و نه او به شما میگه نه شما هم چیزی بگی. خب نیا مشکل چی بود؟ اون دختر گفت که ما بیمار داریم و خانواده من فرستادن، گفتن که یه نخی از عبای پیامبر بگیر به این بیمار بدیم خوب میشه. بله، خب من همین کار کردم، آمدم از پیامبر یه نخی بگیرم برای استشفا. ولی پیامبر وقتی دید من میخوام کاری دارم، نزدیک او شدم، بلند شد. وقتی بلند شد من خجالت کشیدم، رفتم عقب، خجالت کشیدم اینو بگیرم، با او مثلا داره منو میبینم و دوست ندارم به پیامبر دستور بدم که به من یه نخ بده. بله، بعد وقتی پیامبر دیدم مثلا خیلی توجه نداشت، ولی یه نخی من گرفتم. خب ببین، این روحیه همکاریه، روحیه تفاعله، ما بهش میگیم تفاعل. یعنی یه نفر میاد یه کاری میاد داره، یه کاری میخواد انجام بده، شما هم باید یک کاری انجام بدی که به او کمک کنی. بله، اینجور نیست که آدم مثلا پاکت بمونه، ساکت بمونه و هیچ عکس العملی نشون نده. اخلاق بعدی بخشیدن. خب حالا میتونی نسبت به هر کسی که به شما بدی کرد او را ببخشی، هرچه هم بدیش باشه، هرچه حتی اگر با شما جنگید. حالا این حق خودت، میتونی ببخشی میتونی نبخشی، و بهتره میتونی قصاص کنی میتونی هم ببخشی، میتونی مؤاخذه کنی میتونی ببخشی. بله، ولی امتحان سخت این است که انسان مثلا میخواد مؤاخذه کنه در عمل و خود مثلا قدرت انتقام، قدرت قصاص داشته باشه و بالاخره به این مرحله رسید، به این توانایی رسید، تونست بر طرف مسلط بشه و الان که میخواد ازش قصاص بگیره. ولی اینجا اگر انسان قدرت داشته باشه که ببخشه، در این حال، چون بخشیدن در حین تسلط توانستن است، او ارزش داره. خب بالاخره انسان باید چیزایی که مطلوب این است که حب نفس نداشته باشه. حب نفس این چی؟ این آقا شما رو زد چون خودت دوست داری درد کرده بدنت، حالا میخوای انتقام بگیری. این حب نفس نباید باشه. این در بحث بودایی ها یعنی حالتی دارن بهش میگن پری نیروانه. انسان به مرحله میرسه که چی؟ که هیچ کس بدش نمیاد، حتی قاتلش. به این میگن پری نیروانه. نیروانه یعنی توانا، پری تواناست. اینایی که تمام علایق دنیوی را قطع میکنن، تمام دوست داشتنها را از بین میبرن، نفس را خرد میکنن، میگن همین بودایا میگن حقیقت رنج. رنج از کجا برای انسان پیش میاد؟ میگه از علاقه و حب، دوست داشتن. اگر در این دنیا یه چیزی دوست داری، یه رنج داری. اگر در این دنیا دو چیز دوست داری، دو تا رنج داری. اگر 100 تا چیز دوست داری، 100 تا رنج داری. چرا؟ میگم برای این که این چیزی که دوست داری یا داری یا نداری. اگر داری در رنجی، میترسی که مواد از دست بدی، مواد بدزدن، مواد آسیب بزنن. اگر نداری در رنجی، که چرا همه دارند و من ندارم. خب اینا میگن تا دوست داشتنها را بکشید، حتی نفس خودت دوست. شما چرا کسی شما را میزنه میخوای او را بزنی؟ چون خودت دوست داری. ولی اگر خودت دوست نداشته باشی، حب نفس نداشته باشی، این مثل این که یه نفر دیگه زده، نه خودت. بله، حالا روایتی داریم که پیامبر یهودیه‌ای که برای او زهر گذاشت در قضا نزد پیامبر آوردن. بله، پیامبر مسموم کرد، اون گوسفند ری مسموم کرد و برای پیامبر آورد. پرسید که پیامبر چی دوست داره؟ گفتن سردست. سردست را پر از زهر کرد و آورد جلو پیامبر. خب حالا پیامبر نخورد، چون خود گوسفند بهش خبر داد. یه نفری خورد، اون مرد. بعد این آورده نزد پیامبر، این خانم. پیامبر فهمید چرا این کار کردی؟ او گفت که من پیش خودم گفتم اگر این آقا پیامبره که بهش خبر میدن، اگر این آقا پیامبر نیست مردم از سرش راحت میشن. پیامبر او را بخشید، این خانم را بخشید، پیامبر از این خانم این خانم را بخشید و هیچی دیگه. والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. و حالا این بطر روایتش کم مفصله، داستانش مفصله، بحث مثلا زهری که گذاشتن پیامبر هم یه مقدار تو دهانش گذاشت بعد انداخت، چون خود این گوسفند پخته به او خبر داد، ولی یه نفر دیگه خورد و مرد، برای ابن عازب مرد. خب این بحث اخلاق تموم شد. حالا بحث سیر و سلوک که مرحله دوم توبه کردن بود. یکی از توابین و بکاین یعنی زیاد گریه کرده حضرت داوود بود، برای اشتباهی کرده. البته روایت مختلف و بعضی ها میگه در حکم اشتباه کرده، دو نفر آمدن فرشته گفته این برادرم 100 تا گوسفند دارم و من یکی، به این برادرم اصرار داره که من گوسفندم با گوسفنداش قاطی کنم، او عجله کرد گفت به شما ظلم کرد. حالا میگن اینه، البته بعضی ها میگن اون جریان اون خانومه ای که مثلا یک کبوتر قشنگی دید و دنبالش کرد و رفت روی دیوار وایساد و روی دیوار رفت و بعد یه خانومی در اونجا لخت بود و خلاصه انقدر موهاش بلند بود خودش با مو پوشند. خب میگن البته علمای قبول ندارن، میگن که پرسید این خانم کیه، گفتن خانم فلانی. خب اونجا یک در جنگای داوود یه افرادی اینا تابوت را ور میدارن، سلاح هم ندارن و اینا 100% کشته میشن. حضرت داوود شوهر این خانم رو یه را تابوت حالا میگن. ولی خب بعدن خیلی حضرت داوود ناراحت شد. روایت ما هم
ما در روایت خودمون هم داریم این مسئله رو،
متاسفانه داریم، آی کار ندارم. البته علما میگن، فقها میگن نه، بیشتر مخاطر اشتباهش در حکمه نه بحث زن است. خیلی خوب. علا و خر راکعن و اناب فبقی 40 یومن، 40 روز در حال سجده موند، گریه میکرد. بله شب و روز گریه میکرد حضرت داوود. حالا بعد از 40 روز خدا بهش ندا داد، ای داوود چرا گریه میکنی؟ چی مشکلی داری؟ گرسنه ای؟ تا بهت غذا بدم، سیرت کنم. تشنه ای؟ تا بهت آب بدم، سیرابت کنم. لختی؟ تا بهت لباس بدم، بپوشونم. ترسیدی؟ تا من شما را ایمن کنم، در امان قرار بدم. فقال ای ربی، پروردگارم، و کیف لا اخاف، چگونه گریه نکنم، چگونه نترسم، فقد عملت ما عملت، کاری که کردم. و انت العدل الذي لا يجوز كظلم، شما عادل هستید، ظلمی نمی کنید. بله خداوند بهش وحی کرد که ای داوود برو توبه کن، کار اشتباهی کردی برو توبه کن. بله داوود گفت که من چگونه میخوام توبه کنم، چگونه توبه کنم با این گناه بزرگ، چگونه میخوام توبه کنم. در روایت داریم که فرماید حضرت داوود به سجده رفت و گریه کرد، اینقدر در حال سجود ماند و اینقدر گریه کرد و اینقدر عشق ریخت، اطرافش گیاه روش کرد با عشقش روش کرد. بله خب بعدیشون ندا میکرد، مناجات میکرد، از خدا هم توبت میخواست و میفرمود در سجودش سبحان الملک الاعظم، سبحان منزه از پادشاه بزرگ عظیم، الذي يبتلي الخالق خلائق را مبتلا میکنه بما یشاء اون چیزی که میخواد سبحانه خالق النور الهی لم اتعظ بما وعظت به غیری دیگران موعظه کردی من موعظه نشدم سبحانه خالق النور و تعالی این دعا شده مداره و بینم یکی از راه های توبت انسان باید چین چینین توبه کنه و یا استغفرالله قضیه رو خلاصه نکنه اینجوری باید توبه کنه میگن هر هفته ای یک روز داره یا دو روز وارد محراب بشه حالا یک فرشی براش میذارن و گناهکاران هم میان فقط گناهکاران راه بدن غیر گناهکاران راه نمیدن انقدر حضرت داوود گریه و زاری و تو سرش میزنه تا اینکه این فرشی که زیر پاش از اشک خیس میشده بله خلاصه توبه اینجوری باید باشه اینایی که توبه کردن این شکلی توبه کردن و اینا هم توبه شد پذیرفته شد ولی انسان اگر بخواد از روی غفلت و لاابالیت و توبه کنه شاید گناهش آمرزیده نشه به مقدار اتفاق میکنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین